السلام على إخواني إخوان الصفا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. در ضمن ابحاث گذشته تا حدی این مطلب روشن شد که روح و روان انسانی دارای صفات عدیده است، دارای فضائل است و دارای رعیل صفات نیکو و صفات زشت. به این مطلب نیز اشارت رفت که صفات انسانی به یک تقسیم منقسم به دو قسم است، فمنها موهوبی و منها کسبی. یعنی برخی از صفات روحی انسان جبری و در نهاد انسان بدون اختیار انسان به ودیعت گذاشته شده است، و برخی دیگر از صفات انسانی ارادی و خود انسان آن را تحصیل کرده است. بنابراین صفات روحی ما چه فضائل اخلاقی باشد و چه رذائل اخلاقی باشد، موهوبی دارد و جبری و غیر اختیاری. در خمیره و نهاد این موجود که به نام انسان نامیده می شود، بدون اختیار او و بدون اراده او صفات حسنه‌ای هست و در خلقت او عجین است، یا مربوط به جنبه علوی و آسمانی و روان اوست، یا مربوط به جنبه مادی و جسد که از لجن و همه مصد. و به هر حال صفات جبری بدون اختیار این فضائل در این کاشته شده است و بدون اختیار این رذائل در او موجود شده است. یک عده از صفات را هم به اختیار خود با زحمت تحصیل کرده است، فضائلی را با زحمات زیادی تحصیل کرده، رذائلی را تحصیل کرده. اینجاست که ما مجبوریم به دو اشکال که در علم اخلاق و اصول اشاره شده مقدمتاً اشاره کنیم و جواب اون دو اشکال را بدهیم، تا مطلب از جنبه علم اخلاق روشن شود. اشکال اول این که اگر بنا بشود این فضائل و رذائل بی اختیار در انسان به ودیعت گذاشته شده و این صفتهای رذیل مثلا بی اختیار انسان در او نهاده شده، پس اون چه که از این رذائل سرچشمه می گیرد، افعالی که از این منبع رذائل سرچشمه می گیرد، در نتیجه اون افعال نیز غیر اختیاری خواهد بود. یعنی گناهانی که از منشأ رذائل اخلاق سرچشمه گرفته است، همچنون که خود این رذائل اخلاق غیر اختیاری، آثار او و لوازم او و ترشحات او، اون هم افعال غیر اختیاری خواهد بود. بنابراین عذاب کردن برای اعمال غیر اختیاری، برای افعال زشت عذاب کردن غلط است، زیرا این اعمال زشت منشأش اون صفاتی است که بی اختیاره. و همچنین اگر این فضائل اخلاق سبب بشود که انسان کارهای نیک انجام دهد، برای کارهای نیکی که معلول صفات حسنه است، از صفات حسنه و فواضل و فضائل سرچشمه گرفته، کارهای نیک انسانی هم قابل مدح و تقدیر و تشکر نیست و مجازات هشت و جزای نیکو نیست، زیرا که اون هم غیر اختیاری. پس در علم اخلاقی که این معنا را میگوین، صفات انسانی غیر اختیاری است. چگونه میشود صفت غیر اختیاری باشد و کارهایی که از اون صفات سرچشمه میگیرد مستلزم ثواب و مستحق عقاب بشود؟ این اشکالی است که مطلقا در ذهن انسان خلجان دارد و بسا می شود انسان این معنا را درک می کند که این صفت در من از طفولیت موجوده، این صفت از پدر و مادر به وسیله اون کروموزوم‌ها که به اصطلاح حامل وراثت اخلاقی هستند در نهاد این انسان است. بنابراین صفات غیر اختیاری، چگونه بر این اعمال انسان باید کتک بخورد و جهنم برود؟ این اشکال پس از آنی که انسان درست دقت کند اشکالی می شود که منجر به عقیده جبری است. و این بحث را در ابحاث زیادی از اصول و علم اخلاق بیان کردند. جواب مسئله قابل این است که طولانی قابل این بود که طولانی شود. با یک جمله مختصری اگر بتوانیم این اشکال را حل کنیم، و اون جواب اینه: این صفاتی که در انسان هست اقتضای کارهای زشت را داره. قبول داریم این معنا را که حسد انسان را دعوت می کند به سوی کارهای زشت، بدگویی طرف و فعالیت بر علیه محسود و گاهی اقدام به جرح محسود یا به قتل محسود. و همچنین صفتهای دیگر اقتضا دارد این کار انجام بگیرد. ولیکن آیا مثالی که ما میزنیم از این قبیل هست یا نه؟ شما خانه ای را حساب کنید. یک خانه ای ساختن، بالای پشت بام او، در پشت بام او 10 منبع مختلف آب، 10 منبع گذاشتن و لوله کشی کردن. منبع آب است، لوله کشی آب. منبع سرکه، لوله کشی سرکه. منبع آب لیمو، لوله کشی آب لیمو. و 10 منبع همه لوله کشی شده. همه این منبع اقتضا دارد که اون مایعی که در محتوای او موجود است همه را بریزد در میان حیات و خانه و سرداب. ولیکن اینطور نیست که این خانه منبعهای داشته باشه، شیرهاش باز باشه، منبعها فشار بیارن و اون چی که در او هست بریزد میان خانه و دستگاه و همه پر بشد و منبع خالی. اینطور که نیست. اگر یه مدیری نداشته باشه، یه مدبری نداشته باشه، مطلب از این قراره. اما اگر چنون چه صاحب خانه ای باشه، مدیر و مدبری باشه که اختیار شیرها و این منبعها در دست اوست، هر وقت بخواهد باز کند باز می کند و استفاده می کنه، هر وقت بخواهد می بندد و جلوش می گیره، در یک چنین فرضی این شیرها، این منبعها که اقتضای فوران دارد، اون منبع آب اقتضای فوران آب داره، منبع شیر اقتضای فوران شیر داره، منبع آب لیمو اقتضای فوران اون را داره. اما وقتی که مدیر و مدبری در خانه باشد این اقتضاها را جلوگیری میکنه، نمیگذارد این اقتضاها علیت تام پیدا کند. به اصطلاح شما اگر وجود انسانی منابعی دارد به نام صفات رذیله، هر صفت رذیله‌ای اقتضای یک عمل زشت داره. نیروی شهوت اقتضای یک عمل زشت داره. نیروی حسد و قوه حسد و منبع حسد یک عمل زشت میخواد. جبن یک عمل زشتی را ایجاب میکنه، بخل عمل زشت دیگری را ایجاب میکنه. اگر انسان است و این صفات و غیر این صفات نیروی دیگری در انسان نیست، مطلب همینه. ولی اینطور نیست. اگر درست توجه کنیم در وجود انسانی این صفتها اقتضای کارهای زشت را داره، ولی یک صفتی مافوق این صفتها که باید به دقت اون صفت را پیدا کنیم موجود است. اون صفت چیه؟ مدبر این خانه، مدیر این خانه، کنترل کننده تمام اون منبعها، جلوگیر تمام اون اقتضاها. اون چیه در صفات انسانی، در روح انسانی که بتواند تمام این اقتضاها را جلوگیری کنه و کنترل کند و نگذرد این اقتضاها به مرحله فعلیت در عمل در بیان و کار زشت ایجاد کنه؟ چیه اون آقایون؟ اون نیروی عقل انسان. یکی از مهمترین صفاتی که ما داریم از اون صفات در علم اخلاق بحث نکردن، اون صفت روحی ادراک انسان و عقل انسانی. انسان به وسیله این عقل که مدیر داخلی انسانیه، مدبر داخلی انسانیه، تمام این صفات را میتواند کنترل کند. عقل است که به قوه شهویه میگه اینجا اعمال قوه شهویه غلط است و فساد و خلاف شرع یا خلاف عرف و اخلاق. عقل است که قوه حسد را جلوگیری میکند و میگد این گناه است و این اقدام علیه محسود خلاف شرع. بعد از یعنی یادم میره، ممکنه بحث طولانی بشه یادم. بنابراین یک نیروی در ما هست مدبر داخل است. میخوام شاهد اقامه کنم بر عرضم، نیروی داریم مدیر داخل است و جلو این اقتضاعات را میگیره و اون نیرو و صفت عقل است. اون نمیذارد صفات و امتحان انسان همینه و جهاد انسان همینه که صفات باطنی اقتضا کند اما مدیر و مدبر نگذاره. در یک خانه ای که برق دارد و تلفن دارد و آب دارد، کارخانه ها از خارج اقتضا دارد این برق اونجا فوران کند، بسوزد، روشنی بده، اما مدیر و مدبر باید گاهی روشنی، گاهی روشن کند و گاهی خاموش. این مدیر داخلی است که قرآن مجید به این نکته در یک آیه عجیبی اشاره می کند: انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. ما انسان را از آب آفریدیم، نطفه یعنی آب، اما مختلط، مختلط ها، امشاج جمع مشد، مشد یعنی مختلط، و با امشاج مختلط ها در این آبی که انسان از او آفریده شده اونقدر محلول مختلف درش هست و اقتضاعات درش هست. تمام این اقتضاعات در وجود انسانی هست. همه انسان، خلقنا الانسان من نطفه امشاج، مختلط ها، هزارها، مثل سقمونی ها که میگن 70 جز دارد و هر یکی یک اقتضا. نبتلی دنبالش میگه ما بهش نیروی عقل دادیم که او را امتحان کنیم. اگه حساب کنید یک انسانی مدبر نداره، نیروی عقل نداره، مدیر داخلی نداره، فقط صفت هاست، همینجور صفت ها اقتضا میکنند که اعمال خارجی ایجاد بشه. این مثل این مونه، مثال میزدین یه خانه منبعها پر است و شیرها باز صاحب کنن نیست. اگه انسان اینجوریه، اگه انصافمون اجازه میده ما انسان را اینجور معنا کنیم، پس انسان را نشناختیم اینجور معنا میکنیم. مدیر داخلی داریم، کنترل کننده تمام این صفتها و اقتضاعات داریم. فلسا در اونجا در علم اصول میگید اینا اقتضاعات هست، نه علیت تامه، زیرا که ایجاد مانع به دست عقل است و به دست مدبر. پس ما صفتهایی داریم و صفتهای گوناگون در وجود ما من غیر اختیارنه و همه اونها هم اقتضا داره. اما اعمال ما اعمال غیر اختیاری نیست. نتیجه چه گرفتیم؟ صفات غیر اختیاری و غیر ارادی و موهوب من عند الله بلا اختیار، اما آثار اون صفات از حسد اگر چنون چه قتلی صادر شد، این قتل جرم است، زیرا که مدیر و مدبر می توانست نگذارد این اقتضا در مقتضا اثر کند، این علت در معلول مؤثر بشه. مطلب خیلی روشن. اگه انسانی حساب می کنید مثل یک خانه‌ای که صاحب نداشته باشه، بنابراین این صفات همش افعال را می ریزه بیرون و خدا هم نمیتونه بگه چرا این کار را کردی. یه خدایا منبه ها را پر کردی، شیره را باز گذاشتی، کسی هم تو خونه نیست، خب ریختم بیرون. اینجوریه؟ ابدا. پس این اشکال کاملا حل. با وجود این صفات، افعالی که مقتضای اون صفات است اختیاری و امر غیر اختیاری در اینجا نیست. اشکال دیگری هم هست، مزاحمتون نشه. مجاز، بله، مجازات بر افعال است به اون مدیر و مدبر. او کتک میخورد که چرا این افعال را ایجاد کرد. روح انسانی به واسطه اون صفت عقلش کتک میخورد که چرا این فعل را ایجاد کرد، چرا شیر را باز گذاشت، چرا جلوگیری نکرد. غیره اگر صفتی باشد در انسان سبب بشد فعل بدون اراده صادر بشود، این گناه هم نیست. فلذا ببینید فتوای فقها میگن لو عرض له غضب طالب لارادته و اختیاره فهو غیر محرم. اون چنون غضبناک شد دیگه عقلش پرید، تشید برد، زد، توجه کنید، زد و شکست و کشت. بعد یهو عقلش آمد سر جاش، عجب، من بودم زدم، من بودم کشتم، این زدن گناه نیست، این کشتن گناه نیست، زیرا که این اراده نداشت. مدیر خارج شد، مدبر خانه تا حالت غضب را دید فرار کرد، خانه مثل خانه ما بوده. بحث را بعداً عرض میکنم. مسئله خیلی روشن است، گمان نمیکنم اشکال داشته باشه. اشکال دوم در اینه، اون چه ما میگیم خدا صفات زیادی در روح ما به ودیعت گذاشته، صفات حسنه، صفات رذیله، مستشکلی به ما چنین میگوید، میگوید تمام این صفات را خدا در من قرار داده، این صفات با هم متضاده، همه این صفات حسنه را در وجود من ایجاد کرده، همه این صفات رذیله را در وجود من ایجاد کرده، بنابراین من منبع صفاتم، من معجونم، من منبع تضادم، یعنی هم من جبونم و هم شجاع و متحور، هم بخیلم و هم سخی، هم قسی القلبم و هم عاطفی پر از مهر و عطوفت. دوره اگه اینجور باشه، خدا این صفات را در ما به ودیعه گذاشته و انسان منبع صفاته، چگونه می شود یک انسانی منبع صفات باشد؟ صفات حسنه و صفات رذیله همه در او جمع شده باشد به مقتضای بیانی که کردیم و مقتضای ادله و آیاتی که می توانیم استفاده کنیم، انسان منبع این صفات، پس منبع تضاد. فهو شجاع و بخیل، فهو جبون و شجاع، فهو سخی و بخیل، اینطوره، فهو متکبر و متواضع، فهو معجب لأعماله و هو محقر لها، اینطوره قضیه. اینم یه اشکالی. جوابکی از این اشکال به نحو اجمال، ما میگیم در وجود انسانی صفات زیادی هست، تضاد صفات، طبق اون چه که در علم اخلاق روشن شده در مرحله وجود اصلی و وجود بذر و نطفه نیست، تضاد صفات پس از رشد است، پس از تکامل است، آنجا که صفت روش کند و تکامل کند با هم تضاد داره. بذرهای مختلف در زمین افشاندن تخم کنید، هزار جور تخم در او بریزید، این تخم ها با هم تضاد نداره، نهال های مختلف ریز ریز بکارید تضاد نداره. وقتی که ماها روش کردن، بالا آمدن، سرسبز شدن، خواستن به این که به مرحله ثمر دادن برسن، خار با گل نمی سازد، این درخت با اون درخت تنازع می کند، این علف با اون علف نمی سازد، باید یکی را کند و دیگری را گذاشت. باید در مرحله روش اینها تضاد دارد. در خمیره وجود انسانی خدا مواد و بذر اولیه صفات را ریخته است، استعداد هاست و بذر هاست گوناگون که در وجود انسانی هست، من نطفت امشاج معناش اینه. حافظ یه شعری داره در اینجا، طبق اون روایتی که میگه پروردگار آدم را وقتی که از خاک گلش را گل کرد، 40 روز یا 40 سال یا 40 قرن تا گندیده و متعفن شد، پس از اون او را ایجاد کرد و روح درش دمید. اما در این 40 سال چه کار میکرد؟ اون چه که بذر بود این باغبان ازل در او کاشت، اون چه که نهال بود این باغبان ازل در او کاشت، و اون چه که بذر مختلف بود در او کاشت. به دست خیش 40 سال باغبان ازل گلی نماند که تخمش نکش در گل من. نه فقط گل، این اقتصار کرده، قناعت کرده، گلی نموند و خاری نموند و نهالی نموند که تخمش نکش در. اینها در مرحله وجودش تضاد نداره، بعدن رشد میکنه. وقتی که آقا به مرحله بلوغ برسه، پایینتر و بالاتر، صفتها را باید روش بده، باید درست بپاد، از این مزرعه خارها را بکند. مجاهده معناش اینه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. مجاهده با نفس معناش اینه، مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر، در معرکه جنگ شمشیر خوردن کوچک، در مقام جنگ سر بریده شدن کوچک است، در مقابل یک شهوت رانی آزاد خاضع نشدن و خود را نباختن مشکل. و سیاتی اقوام، این جهاد اکبره. بنابراین وجود اینها هیچ تضاد نداره. وقتی که رشد میکنه، اونجاست که باید شما در این باغبان دقت کنید. شما باید بگردید تو این مزرعه آقایان عزیز، به عبارات مختلف این مطلب را در ایام گذشته هم در حضورتون بودم گوش زد کردم. کتاب نفس بخوانید، به نفس وارد بشر، خارها در اونجا رویده است، با نیروی عقل این خارها را بکنید و از مزرعه بیرون بیندازید، مزرعه نفستون را حالم به پیش پروردگار ببرید. این قلب را سالم، الا من اتى الله به قلب سلیم. ای خدا، دلی میخواهم به من بدهی که مثل دل عبیس قرن باشه. ای آقای عبیس، ای در حضور پیغمبر هم حاضر نشده، ای شطر چران بیابانی، در کدام مدرسه درس خوندی که سجده های 3 ساعتیت مرا شیفته وجودت کرد؟ در کدام دانشگاه تحصیل کردی که پیغمبر وارد مدینه میشه استشمام هوا میکند، میگد اینی اشم رائحت الرحمن، من بوی خدا میشنوم؟ تو در تو بوی خدایی. هنی اشم رائحت الرحمن من طرف الیمن. قربانت ای وجودی که اینطور پرورش پیدا کردی، ای زمینی که بالاتر از آسمانی شدی، ای حوزه های علمیه، باید عویس قرن بپرورن، باید عمار تربیت کن، باید مقدام تحویل جامعه بید. باید شیخ مرتضی تحویل بدی، سید جمال اسدآبادی محمد باقر صدر تحویل بدهی. خدا چه جنایتی! این روح انسانی که باید تربیت بشه. وارد این حوزه شدی؟ خیال نکن آمدی. اگه ازت بپرسم برای چه آمدی؟ بگو آمدم که پس از اندک مدتی اویس قرن شد. اگه حوصله‌ش داری تشریف بیار، و اگر نه تلک الدار الاخره. میخوای چی کار کنی؟ آمدم که فردا در روی پاکت برای من این القاب را بنویسن. هنوز بچه‌ای، اگر چنون چه لقب برای تو خوشت بیاد، اگه تعریف تو را منقلب کنم، اگه اسم حجت الاسلام در روح تو تغییر بدهد، به خدا هنوز بچه‌ای، یه شکولات تو را خوشحال میکن. برو تزکیه نفس کن، اینجا معدن تزکیه نفسه. خانه امام صادق خانه تزکیه نفسه، خانه ائمه هدا خانه تزکیه نفسه. این حوزه گم است، این منبع فیض است که توانست به دنیا بگوید اسلام یعنی چی، نه دانشگاه های مهم دنیا. انشاءالله بعد از این دانشگاه ها ما نصف حوزه میشه، حوزه دانشگاه و دانشگاه حوزه میشه. پس بنابراین اشکال دومم رفع میشه. اون چیه؟ این صفات در شما ودیعه گذاشته شده، هم بخلش هم سخاوتش، اما تخم ریزی شده. باید زحمت بکشی نهال سخاوت را برومند کنی و اون بخل را ریشه کن، نهال شجاعت را قوی کنی و جبن را ریشه کن تا مجاهده کرده باشی. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. در شبهای گذشته از صفات جمیله و رذیله انسانی برخی از صفات ملکوتی شما را بیان کردم. الله متصفید به اون صفات. شما پیروان قرآن، شما شاگردان اسلام همان هستید که فرشته‌ای که برای نوشتن جرائم شما به زمین می آید، قلم به دست می گیره، کاغذ به دست داره، نشسته با شما همراه است، شبانه روز بر می گرده میره، میگن چی نوشتی آوردی؟ میگه خدا هیچی ننوشتم، من از این کار زشت ندیدم. یه هفته بودم که یه دروغ بگه نگفت، منم برگشت. یک هفته میگذره آقا دروغ نمیگه؟ یک هفته بگذره، یه ماه بگذره، دروغ از زبانتون در نیاد. وقت معلوم میشه به این که دو چیز را من پیشنهاد میکنم. اگر بخواهید خودتون را آزمایش کنید، یک، اول وقت نماز سگانه را انجام بده. بدیم میتونید ظهر، عصر، ظهر، شب، صبح. نماز اول وقت، الله اکبر، مشغول نماز. یکی هم این که یک هفته دروغ نگو، یه ماه دروغ نگو، ولو شوخی هم دروغ نگو. لا یذوق المرء، لا یذوق المرء حلاوة الایمان ما لم یترک الکذب جده و هزه. ده ایمان را روحت نخواهد چشید مگر زبانت اونچنان از دروغ به نحو شوخی و جدی پرهیز. از صفت ملکوتی گفتم، شمه از صفت شیطانی گفتم، امشبم یک صفت از صفات بهیمی مزاحمتم را خاتمه میده. یکی از صفات بهیمی انسان که کمتر شما در جاهایی ذکری از این صفت میبینید و بسیار صفت بدی، حب الراحه. در روایات داره، گاهی اشاره شد، حب الراحه، دوست دارد به خوشی بگذرن، چه حلال چه حرام. تن به کار نمیده، تن به کوشش نمیده، میخواد به راحتی زندگی کند. انسان میتونه راحت بشه، مگه انسان میتونه بی کوشش زندگی کنه؟ انما الحیاه عقیدتون و جهاد، زندگی اعتقاد است و کوشش. یه مثالی براتون عرض کنم که قبح این عمل و حب الراحه و علاقه به خوشگذرانی بدترین صفتهای انسانی. آقا یه سال و دو سال دانشجو زحمت کشید، موقع امتحان شد، دو ساعت وقت داره امتحان بده، سرنوشت دو سالش روشن شد. از ساعت 8 تا ساعت 10 در فلان مکان وقت امتحان است و وقت تعیین سرنوشت. آقا گرفت خواب، دو ساعت گذشت بلند شد، ای آقا وقت امتحان گذشت، چه وقت خوابی بود؟ چرا خوابیدی؟ کسل بودم خوابیدم. ای وای وقت خوابیدنه؟ این انسانی که در اینجا خدا ایجادش کرده، علی می فرماید فلو آشمرون ستین عاما فنصف العمر تمحقه اللیالی. 60 سال عمر کرده باشی نصف شبه، ولش کن 30 سال، از 30 سال 15 سال هم بچه بودی، ولش کن 15 سال، از 15 سال هم یه عالمش برای خوردن و خوابیدن گذاشته، میشه 7 سال. اون وقت تو 7 سال به کجا میتونی برسی؟ به کجا این انسان میتواند برسد؟ اون وقت انسان همش مشغول بشود و نفهمد که بزرگان سبق را، مزمار سبق را بردن. فی میادین السابقین چیه؟ یا رب یا رب یا رب قو على خدمتك جوارحی واشدد على العزیمة جوانحی وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسر إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين. أسرح إليك في ميادين السابقين. میدونی چیه؟ خدا این جهان میدانی که بزرگان و علما و متقین و انسانها به سوی تو در اینجا مسابقه گذاشتن، او رفت شهید شد و من عقب موندم. کجایی؟ و اسرح الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک فی المباردین فی البارزین. قرآن میگه بلا بل یرید الانسان لیفمامه. این انسان رو میبینی همش تو فکر است این وقتی که جلو داره میخواد برد عمرش را مصرف کند، همه را در خوشگذرانی یفجر امامه. در تواریخ میگن، در مثالها میگن، میگن عاشقی از معشوقه خود درخواست کرد چند دقیقه به حضورت برد، خواهش میکنه چند دقیقه جمالت ببینم، با تو صحبت کن. گفت در فلان روز، در فلان شب، در فلان خیابان، جلو فلان مغازه، در ساعت فلان حاضر باش، 10 دقیقه با تو سخن میگی. رفت اونجا با کمال شوق، رفت اونجا ایستاد، نیم ساعت دیر آمد آقای معشوقه، خوابش برد. معشوقه عمدن دیر آمد، آمد یه خورده نخوتی، کشمش، گردو، پسته ریخت تو دامن این رفت. بعد از مدتی بیدار شد، دید نخودچیه، چیزایی هست تو دامنش، ناراحت شد برگشت. بعد گفت چرا آمدی؟ گفت آمدم ولی تو برای این که نیم ساعت دیر کردم خوابیدی، معلوم میشه عشق به من نداری. مدتی نخودچی بخور، تو مدتی گردو بشکن، تو برو مدتی پسته بخور، تو مشغول خودت باش تا قدر معشوقه را بفهمی و تا صبح مثل علی ابن ابی طالب گریه کن. ای وای بر من که مشغول هوای نفس شدم. چه چقدر قشنگ میگه، لطیف میگه، عبارت زیبا، مطلب زیباتر. الاکم کلبهایم انتهایم، تا کی مثل حیوانات سرگردانی و هدفت را تعقیب نمی کنی؟ و فی وقت الغنائم انت نائم، دیگران غنیمتها بردن. شهید اول است محمد ابن مکی، قربان وجودت ای شهید. به جرم این که این انسان فهمیده است و تشیع دارد، تشیع علوی. برهان الدین مالکی حکم قتلش میخواد صادر کنه، از جا بلند شد، وضو گرفت، دو رکعت نماز خواند و روی کاغذ نوشت حکمت به ان دمه حدر، حکم کردم که باید خون این مرد را بریزن. وضو گرفت که وضو را بکشن. ای دنیا یا عجیب، نماز خواند که نماز را بکشد و بیران کند. حکم تو به قتل، دستور داد سر بریدن، بعد مدتی به دارش آویختن و بعد بدن شریف را سوزندن. شد الشهید الاول. این شهیده، شهید یه معناش حاضره، در دل شما حاضره. چقدر استفاده از متن لمعه کردی و چقدر استفاده از شرح لمعه. این نتایج اون شهادت است و اون استقامت در راه پروردگار. میگن شبها اونقدر مینوشت که سابقا قلم و دوات بود، یه دفعه قلم را به دوات میزن بر میداشت مینوشت، تا آخر صفحه یک صفحه از کتاب متین خود را مینوشت. از اینجور کارها. وقتی که خواجه نصیرالدین شبها نمیخوابد، از نصف شب گذشته همه در خوابن و مشغول مطالعه است، مینشیند و مطالعه میکنه، گاهی سر بر میداره میگه این للملوک و ابناء الملوک من هذه اللذة، کجا هستن اونها، این لذتی که من میبرم. آقایان عزیز، این مرحله مرحله بزرگی. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اون شهید اولمونه، هم شهید دادی. بنازم به عالم تشیع، بنازم به این مکتب، افتخار داریم به این مکتب. کدام مکتب است در دنیا که بهترین شاگردانش را در راه هدف فدا کند؟ شهید دومه، به شاگردش میگه. شهید دوم اسمش چیه؟ خیلی ازش استفاده کردید، مرحوم زین الدین. به شاگردش میگه من احتمال قوی میدم من هم شهید بشم، دومه اون باشم. چرا؟ دیشب دیدم در خواب مرحوم سید مرتضی مهمانی عجیبی فراهم کرده است، همه علما رو دعوت کرده، منم وارد شدم. تا وارد شدم بلند شد یه جا نشون داد، گفت اجلس. شهید اول اونجا نشسته، گفت تو هم بشین. پس از اندکی گرفتن در لب دریا کشتند و بدنش را در دریا انداختن. قسم میخورد ترکمنها که سر او را بریدن. دیدیم تا صبح میان زمین و آسمان نورها می آیند و می روند، فرشتگان به سراغ شما میان. ای شاگردان قرآن، ای پیروان مکتب امام صادق، سابقا میگفتم ای طلاب علوم دینیه، حالا جور دیگه میگم، ای شاگردان قرآن چه در حوزه چه در دانشگاه، ای برادران عزیز من چه در این لباس چه در اون لباس، ای فرزندان گرامی من چه در اینجا و چه در اونجا، هر دو یکی به حمدالله. و از خدای توانا با کمال عجز آرزو داریم و درخواست خدای توفیق بدهد این دو دانشگاه ها رفته رفته متحدتر و پیروان قرآن زیادتر و هدف اسلامی در سطح کشور و خارج کشور پیاده شود. امید است ان شاء الله موفق بشویم که اخیر یادمون بمونه یکت در کوشش و جدیت و تلف نکردن وقت. آقایون گاهی به ما می نویسن میگن در اطراف صحن، در وسط صحن، در اون ور، در این ور. این آقایون گاهی نیم ساعت، یه ساعت، یه ساعت و نیم اونجا هست. اسأل منهم ماذا یسمعون هناك، شنو هنا، چیه، برای چی اینجا ایستادی؟ دقیقت میلیون ها قیمت دارد جوان عزیز، آقای عزیز، بکوش تا به جایی برسی و هدف پیدا کن. عرایزم خاتمه بدن، این مقدار مزاحمت کردم، از لطفتون تشکر دارم، اما یک مصیبت بزرگی روح مرا می آزار. در این یک سال، یک سال و نیم انقلاب، دو مطلب در روح من خیلی اثر کرده است، گویا دنیا را از کف داده. یکی مرگ شهادت مرحوم استاد مطهری، خدا می دوند مثل که همه ایران را من از کف دادم. این نابغه متفکر که از قلمش اسلام استفاده می کرد، از بیانش اسلام استفاده که می کرد و مسلمین، این مغز متفکر اسلام شناس که روح قرآن و اسلام از مغز این، از راه بیانش و قلمش را احیا می کرد، یک دست جنایتکار این نعمت را از ما گرفت. وای بر آنان که چنین جنایتی را انجام می داد. دومی مرحوم شهید آیت الله عظمای سید محمد باقر صدر، چه فاجعه‌ای به عالم اسلام، چه نور درخشانی از کف رفت، چه مغز متفکری را از دست دادیم. ای خدای بزرگ، من مطمئنم که خون ناحق این سید عظیم مهلت نخواهد داد صدام ریاست کند و مهلت نخواهد داد انور ریاست کند و بگم ریاست کند و در رأس اینها شیطان بزرگ کارتر و کارترها ریاست کنند. این خون خواهد جوشید مثل خون حضرت یحیی تا بخت نصرها را واژگون کند. خدایا این مصیبت عظیم که بر عالم اسلام وارد شد، پروردگارا ما قناعت نمی کنیم، اینه باید اونجوری که ما هم شاید بلد نباشیم، بالاتر از اون که ما میگیم باید جبران کنیم. ما میخواییم به زودی کشور عراق، کشورهای اسلامی دیگر از زیر یوغ این ریاستهای وارونه به انسانهای منحرف و بی محتوا که بر اینها حکومت می کند، یک دفعه این زنجیر اسارتها را پاره کنیم و یک کشور بزرگ، دائره وسیع، همه مسلمین در میان او به نام ایالات متحده اسلامی در عالم تشکیل دهد. خدا، ما میخواییم اینجوری بشه و زودم انجام بگیره. روزی بشود که در این کشور بزرگ ایالات متحده اسلامی همه این کشورها اسکناسی که روی او عکس مبارک امام باشد منتشر شود. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. راب محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور ایمان و نور قرآن روشن و منور بفرمان. پروردگارا این خونهای بناحق ریخته را به زودی با درخواستهای ما جبران بفرما. پروردگارا این طاغوتها که این همه ظلم بر ما ملت مستضعف روا می‌دارند به زودی نابود بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.